بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سر و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را.
رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسات گذشته شرح بیت اول از غزل نهم رو به پایان رساندیم و از ظاهر و باطن بهار و همچنین از وصل گل و بلبل و نتایجی که از این وصل حاصل می شود سخن گفتیم. گلی که معشوق است و چون عاشقی بلبل را می بیند، بنابه عشق خالص و صادق او تمامی حقایق را به جانش سرازیر می کند که فرمود بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. این جلسه بحث در مورد بیت دوم و انشاءالله بیت سوم هست. در آغاز بیت دوم، ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سر و گل و ریحان را، در مورد صبا قبلن به تفصیل سخن گفتیم. آنجا که صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. چون در آن قلم رو صبا به تفصیل مورد تأمل واقع شد، امروز و در این بحث تأملی پیرامون این اصطلاح و این معنا نداریم. تنها این نکته که از جمله لطیف‌ترین بادهای بهاری که به قول پیامبر باید جان را در معرض وزش آن قرار داد، باد سباست. در اینجا حافظ مجدد باد سبا را پیغام بری قرار می دهد، پیغام رسانی قرار می دهد، که چون به جوانان چمن، به گلهای نوشکفته، به قنچه‌های نوشکفته، به سبززاران میرسد، خدمت ما را برساند، سلام ما را برساند، عرض ارادت ما را برساند، به تعبیر سودی که خدمت را دعا و سلام و سنا تعریف کرده است، یا به عبارتی خدمت کردن سلام رساندن است، اظهار ارادت و بل بندگی کردن است. نسبتی که میان خدمتکاری و بندگی وجود داره. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سر و گل و ریحان را، چون به جوانان چمن رسیدی، سلام و ثنای ما را خدمت سر و گل و ریحان برسان. این در مقام ظاهر تلطیف بسیار خوشی است از نسبتی که میان جان شاعر شیدا و عارف شیدا با مظاهر مختلف و متفاوت طبیعت در بهار وجود داره، مثل سرو و گل و ریحان. به نحوی بیان این نسبت و این که ما خدمت کار گلیم، ما سناگوی ریحانیم، زیرا این سرو و گل و ریحان در جان ما نسیمی برمی‌انگیزند که کلام من را لطافتی بی حد ولا حسر می دهد. جان من را به تراوت این رنگ های خوش و این گل های رنگارنگ و ریاحین متلون با الوانی خوش بیدار می کند و هوشیار می کند. این بزرگواری و این کرامت حضرت گل و ریحان را پاس می داریم. فلذا ای صبا خدمت ما و اظهار ارادت ما و بندگی ما را به آن برسان، به بهار و گل و ریحان برسان. این ظاهر معناست. در باطن معنا متأثر از آنچه پیرامون بیت اول گفتیم، این بیت بیانگر نوعی انس است میان جان سالک با مظاهر بهار. اگر این انس نباشد طی طریقت ممکن نگردد. خداوند در عالم علائمی قرار داده است. سالک باید ظاهر و باطن این علائم را دریابد و از آنها به عنوان علاماتی برای پیدا کردن درست را و گم نشدن در راه بیابد. حضور این علائم به نحوی صحت طریقت را ایجاد می کند، یا به عبارت دیگر حضور این علائم صحت طریقت را سبب می شود. صحت راه پیمودن در این قلمرو را موجب می شود، عامل صحت طریقت می شود. در مقام ظاهر بیت دوم از غزل نهم بیانگر مظاهر رنگارنگ بهار است و آثاری که در ظاهر در جان و دل و جسم ما برمی انگیزد، لکن در مقام باطن این شرح سرو و گل و ریحان را یا حتی جوانان چمن را در اصل اون علائمی می داند که در مسیر طریقت تعبیه شده تا سالک را به صحت و سلامت به سرانجام رساند. مثلا موعظه خوشی که از متن دل برخیزد از برای سالک نمودگار گلی است که در بهار جانش را خوش کرده است. رؤیت به عظمت دریا، رؤیت عظمت جبال، آسمان ها، زیبایی ستارگان، همه مظاهری که به نحوی در طبیعت وجود داره، در جهان وجود داره، اگر سبب هوشیاری دل نسبت به حضور ناظمی عظیم و حکیمی رحیم در پس اون بشه، همون نقشی رو بر جان و دل عارف و سالک ایفا خواهد کرد که گل و ریحان و سرو از برای شاعر و از برای مردمان ایفا میکنه. این شعر در نگاه ظاهر سرو و گل و ریحان را، گلهای رنگارنگ بوستان، همان که در طبیعت ظهور دارد و در باطن علائم طریقت میداند تا راه رو گم نشود و سالک به زلالت گرفتار نیاید. گر چنین جلوه کند مقبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. حافظ در ادامه معانی فوق و مستند به اصل پیوست معنوی که معتقدیم در غزلیات وجود داره، نمونه ای از این جلوگری ها رو بازگو میکنه. بعد از ظهور وصل گل و بلبل و بعد از اینکه سالک اعتراف کرد و بازگو نمود که این وصل رو دریافته، باطن بهار رو ادراک کرده و از سر ارادت دعا و سلام خود رو به باغ و بوستان، ازهار و گلها و ریاحین رسانده، حال یک جلوه از ظهور این معانی را در ذهن خود باز می‌گوید. یک جلوه که به نحوی بیانگر آن است که اگر حقیقت گل ادراک شود، که اگر حقیقت وصل گل و بلبل ادراک شود، چه جلوگری هایی در جان ظاهر می شود و از این جلوگری ها چه جان ها که بر نمی افروزند. به چه صورت قابل تبیین و تشریح است؟ ابتدا کلمات ثقیل این بیت را معنا کنم به زبانی ساده و پس از آن نسبت بیت سوم و دو بیت گذشته را در شرح معنای عرفانیش بازگویم. مقبچه یعنی فرزند مق یا بچه مق، اصطلاحی که مشهور است و البته در میان شاعران و عارفان بزرگ ما این حافظ است که بیشتر از آن استفاده می کند، شاید بدین دلیل که مراد مطلوبش پیر مغان است و از پیر مغان در جلسات گذشته به تفصیل سخن گفته ایم. پس مقبچه یعنی فرزند مق، به نحوی نسبت به معنای پیر مغان اون شاهدی که حضورش تصویر ظهور حضرت مراد است. به یک عبارت نسبت میان مقبچه و پیر مقان آن است که مقبچه شاهد که حضورش تصویر ظهور حضرت مراد است، یا همان پیر مقان. به عبارت دیگر بنده نسبت میان مقبچه و پیر مقان را نسبت معنوی می دانم، نه نسبت صوری و ظاهری. مقبچه نه تنها پسرکی که در میکده ها خدمت می کند، بلکه اولین جلوه جمالی ظهور پیر مقان. مبنا و مستند این تأویل و این شرح هم ظهور کلمه مق در هر دو اصطلاح مقبچه و پیر مقان است. مقبچه به یک معنا در ساحت تأویل و نه ساحت تحلیل بیانگر نسبت معنوی اون گام های اول سالک یا مرید با حضرت مراد یا پیر مقانه به مقصد رسیده است. پس در یک کلمه، از نظر ظاهر مقبچه، فرزندان مق یا پسر مق یا پسرک مق که در میکده ها خدمت میکند و در باطن اولین جلوه های جلالی و جمالی حضرت معشوق. نسبتی هست در ساحت عرفان ما بین مقبچه با شاهد و شاهد بازی که در ساحت دیگر به اون وارد می شویم و اینجا از شرح تفصیلی اون چشم می پوشیم. حافظ از اصطلاح مقبچه و همچنین ترسابچه و سنم باده بروش استفاده بسیار کرده است. آمد افسوس کنان مقبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده. یا مقبچه‌ای می‌گذشت رهزن دنیا و دین، در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. در چند مورد حافظ از این اصطلاح استفاده کرده. گر شوند آگه از اندیشه ما مقبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. و همچنین از اصطلاح ترسا بچه، نقض گفتن بت ترسا بچه باد فروش، شادی روح کسی خور که صفایی دارد. یا این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت، بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. یا مثلا کرده ام توبه به دست سنمی باد فروش، که دیگر می نخورم بی رخ بزمارای. به هر حال مقبچه در دیوان حافظ کاربرد افزون دارد، مترادف با ترسابچه و سنم باد فروش است و در اصل همان شاهد. یا به عبارتی در شرح معنوی اون نخستین جلوه های جلالی و جمالی. برخی این مقبچه باد فروش را همان ساقی مطلوب و محبوب حافظ دانستند، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به هر حال اون چه که در مقام ظاهر ظهور داره این است که مقبچگان جلوه‌گری بسیار می‌کنند و حافظ چنان شیدای این جلوه‌گری است که حاضر است با مژگان خود در میخانه را جاروب کند، خاک در میخانه را بروبد، آن هم به مژگان خود. از بس مقبچگان با جلوه‌گری خود جان او را بر افروختند یا برفروزیدند. این معنای ظاهر. اما در معنای باطن اونچه که قول دادم عرض کنم، به ویژه در نسبت معنوی با دو بیت اول، آن است که بیت سوم به نحو کامل بیانگر این معناست که عارف و سالک پیام حقیقت بهار را دریافته، که مرید در این عرصه به ادراک و معرفت دریافته این عالم در بطن خود چه جلوه‌گری ها دارد. بهار و بویه سرود خوش بلبلانش، بوی خوش ریاحین و گلها و بوستانهایش، اینها همه چون جلوه‌گری های مقبچگان باد فروشند. گل در نزد عاشق سالک چون مقبچه باد فروش هم اشوه‌گری می کند. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش، و هم با بوی خوشش جان عارف را می نوازد، جان عاشق را می نوازد. بنده نسبتی آشکار می بینم میان جلوگری های مغبچگان باد فروش، گرچنین جلوه کند مغبچه باد فروش با جلوگری هایی که بهار می کند. اگر بهار خانه دل را آباد می کند و باران بهاری هرچه پژمردگی و افسردگی است را می شوید و می برد، جلوگری ساقی هم با جان چنان می کند که عارف حاضر است با مژگان خود میخانه را جارو کند و خاک میخانه را بروبد. به نحوی بیت سوم بیانگر آن است که عارف پیام بهار را شنیده است، حقیقت گل را دریافته و بر اساس این دریافتن است که جانش به سماعی چنان فراز رسیده که حاضر است به مژگان خاک میکده بروبد. هنگامی انسان به این حد از تواضع و به این حد از شیدائی و شوریدگی میرسد که جلوه های عظیم جانان را و ساقی را دریافته باشد. مستند به این معنا اگر یک بار دیگر به مفهوم مستتر سه بیت اول غزل نهم گوش جان